به نام یگانه هستی بخ سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، به ویژه برنامه ایران امروز. ما با یک مناظره دیگر در خدمت شما هستیم، مناظره‌ای که اختصاص داره به مطالبات امروز زنان ایرانی و در دو سوی این مناظره دو فعال سیاسی زن داریم، سرکار خانم فاطمه آجرلو فعال سیاسی اصولگرا و سرکار خانم زهرا بهروزآذر فعال سیاسی اصلاح طلب. سلام و عرض ادب سرکار خانم آجرلو.
بسم الله الرحمن الرحیم و علیکم السلام. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان، بینندگان و همه مردم عزیز و بزرگوار ایران اسلامی که در آستانه یک تاریخ سازی دیگری هستند و انشالله که حماسه حضورشون تکمیل کننده حماسه شهید جمهور خواهد بود انشالله.
سپاسگزارم از همراهیتون. و سوی دیگر مناظره امروز سرکار خانم زهرا بهروزآذر فعال سیاسی اصلاح طلب هستند. سلام و عرض ادب، سپاس از اینکه در مناظره امروز حضور یافتید.
سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم آجرلو، شنوندگان و بینندگان عزیز. خیلی خوشحالم که این فرصت فراهم شد تا بخشی از مطالبات زنان در دنیا امروز رو بتونیم با هم دیگه اینجا گفتگو کنیم، بشناسیم و ببینیم که چه راه حل‌هایی برش وجود داره و انشالله به مفاهمه برسیم.
انشالله همینطور خواهد بود. بحث رو با سرکار خانم آجرلو شروع میکنم. خانم آجرلو، زنان ایرانی بر این باورند که در این سالها به دلیل افزایش سطح تحصیلات و تغییرات کلی که در جامعه ایرانی رخ داده، باید نگاه به اونها، نگاه به حضور اونها در جامعه تغییر کنه. جریان اصولگرا در این باره چه فکر میکنه و چه برنامه‌ای داره برای افزایش مشارکت زنان در مسائل مختلف اجتماعی و سیاسی؟
ببینید، قبل از اینکه ما یک نگاه جنسیتی به این حوزه داشته باشیم، میخوام نگاه معمار کبیر انقلاب رو نسبت به حوزه زنان مطرح بکنم که شاید هویت واقعی امروز ما برخواسته از همین نگاه هست که ایشون فرمودن زنان باید در تمام جایگاه‌های تصمیم گیری و تصمیم سازی حضور فعال داشته باشند. و بخشی از صحبتاییشون فکر میکنم نمایانگر این گفتمان هستش که زنها در بعضی عرصه های سرنوشت ساز کشور پیشتاز حتی از مردا بودن، مثل 8 سال دفاع مقدس که ما دیدیم خانوم ها واقعا به چه شکل در عرصه دفاع مقدس در تمام صحنه ها حضور داشتند و در تمام صحنه ها فداکاری هایی داشتند که واقعا نظیر اون رو در تاریخ ما مشاهده نکردیم. و بعد از در دوران سازندگی در حوزه کارآفرینی، در حوزه های مختلف بانوان حضور فعال داشتند. من میخوام بگم که ما با توجه به قوانین بالادستی که داریم، مثل منشور جامعه حقوق زنان، مثل بحث برنامه های تعیین شده، مثل برنامه 5، 6 و برنامه 7 که جدیداً ابلاغ شد، در تمام این برنامه ها ما صراحتاً به بحث زنان، استفاده از توانمندی هاشون، باور زنها و اینکه عرصه رو برای حضور اونها بیشتر فعال بکنیم با حفظ نقش های متفاوتی که یک زن در جامعه میتونه داشته باشه، ما مطالبه زنان جامعهمون اجرایی کردن همین قوانینه. یعنی نگاه جنسیتی به زن داشتن یک نگاه شاید کاملا ناسوابه، بلکه وقتی ما بخوایم نگاه واقعی به حوزه توانمندی زنها داشته باشیم، اون وقت نگاهمون و گفتمانمون بسیار متفاوت خواهد بود. گرچه ما در قوانین مثل برنامه 6 توسعه، برنامه 7 توسعه که جدید ابلاغ شد و در ادوار مختلف و ادوار متفاوت برنامه توسعه، ما جایگاه‌های متفاوتی رو در این قانون برای خانم‌ها دیدیم، مثل اینکه ویژه برای خانم‌ها شرایطی رو فراهم کنیم که خانم‌ها با حفظ نقش مادری در خانواده بتونن حضور فعال خودشون رو در جامعه حفظ بکنن. منتها اینکه دولت‌ها معمولاً خیلی این قانون رو وقتی براش قائل نبودن و در اجرای کردن این قوانین کوتاهی هایی شده. بعضن مثل برنامه ششم توسعه که ما دیدیم که حتی دستگاه متولی این امر چون تعریف نشده بود در بخشای مختلفی که این قانون برای زنها شرایط خاص و ویژه‌ای رو تعریف کرده بود ما خیلی ضمانت اجرایی ندیدیم و بعضا در بعضی حوزه ها خیلی اجرای ضعیف.
ممنون.
در تکمیل حرف خودم میخوام بگم که خانم های جامعه ما به تأسی از گفتمان مقام معظم رهبری میخوان که در جایگاه واقعی خودشون دیده ممنون. بشن.
متشکرم. سپاسگزارم. خانم بهروز آذر، اگر بخوایم حالا اگر نکته‌ای دارید درباره صحبت‌های خانم آجولیان حتما بفرمایید در عینی که به سوال من پاسخ میدید. پاسخ جریان اصلاح طلب به مطالبات امروز زنان ایرانی و اینکه خواهان تغییر نگرش هستن به خودشون چه هست و قرار هستش که در واقع به مطالبات آنها بر اساس چه محورهایی توسط جریان اصلاح طلب در صورتی که نامزدشون رأی بیاره پاسخ بدید؟
خیلی ممنونم. من قبل از اینکه حالا وارد بحث شم یه نکته رو بگم، اینکه امروز پذیرفتیم که خدمت شما باشیم، حالا ممنون از اینکه این دعوت رو انجام دادین و این فرصت رو فراهم کردین، برای خود من این بودش که ما احتیاج داریم که حوزه زنان رو بیش از پیش و بدون سانسور و بدون در حقیقت پیش فرض‌های ذهنی بشناسیمش، بدونیم که مشکلاتشون چیه، قضاوت نداشته باشیم و بعد ببینیم این مسائلی که از طریق زنان داره مطرح میشه چه راه حلایی میتونیم براش پیدا بکنیم و بعد روی اون راه حلا به تفاهم برسیم. این رو گفتم برای اینکه پیش فرض خودم برای حضور توی این جلسه همینه و فکر میکنم تقریبا همه جریان اصلاحاتم در تمام سالها این باور رو داره که اول باید شناخت مسئله اتفاق بیفته، بعد دنبال راه حلاش بریم. توی بحث زنان، خب ما توی بحث نگاه اصلاح طلبی یک گفتمان بالایی داریم، میگیم که خداوند، حالا آیه 13 سوره حجرات هم دقیقا ذکر میشه که من شماها رو آفریدم از زن و مرد و حالا گروه گروهتون کردم، قبیله قبیله شدین، ولی اون چیزی که پیش خدا از همه مهمتره و باعث میشه که شما برتری پیدا بکنید تقوای شماست. این آیه رو خب تقریبا کسی نیستش که ازش برداشت تساوی برابری بین زن و مرد نکنه، یعنی به هر حال اون آیه دیگه هم که میفرماید ما شما رو از یک نفس واحد آفریدیم، فقط در دو کالبد مختلفی انسانها روحشون ورود کرد، یا زن بودن یا مرد، این دلیل نمیشه که بخواد تفاوتی در حقوق اولیه اونها و زیستشون توی جامعه بخواد تفاوتی برشون ایجاد کنه. من فکر می‌کنم اساره اصلی تفکر اصلاح طلبی که همیشه دنبالش بوده همینه، تأکید روی بحث انسان بودن بالاتر از هر چیزیه. این که اول ما باید حقوق انسان‌ها رو به رسمیت بشناسیم، بپذیریم که این شهروند ما فارغ از جنسیت اول انسانه، ببینیم با یک انسان چطوری باید برخورد کرد، انسان چه ویژگی‌هایی داره، انسان عقل داره، خرد داره، آگاهی داره، قدرت انتخاب داره، قدرت اختیار داره، اراده داره و اینها اون ویژگی هایی که متفاوت میکنه خب نوع بشر رو از سایر موجودات. این به نظر من مهمترین هسته گفتمانی اصلاحاته. و بعد میگه خب حالا که ما انسان بودن رو پذیرفتیم، این ویژگی ها رو برای انسان پذیرفتیم، بعد بیام یه لایه پایین تر بگیم خب حالا به این انسان بودن چه چیزهای عرضی بهش اضافه میشه، مثل جنسیت، زن یا مرد بودن. بعد بیام بگیم خب حالا این انسان که این حقوق اولیه رو باید برخوردار باشه، حالا زن هم هست، حالا به واسطه زن بودنش چه ویژگی هایی میخواد داشته باشه. تصور من، برداشتی که حالا از مطالعه حوزه زنان دارم، اینه که زنان امروز بیشتر از اینکه الان دغدغه اینو داشته باشن که حقوق اولیه زن بودن خودشون رو احساب بکنن، رو انسان بودنشون الان مسئله است. یعنی احساسشون و برداشتشون این شده که اصلا حقوق اولیه انسانی اونها که همون شناخت عقلشون، شناخت قدرت انتخابشون، اختیارشون ازشون داره سلب میشه و این داره آزارشون میده به اشکال مختلف. یا تصوری که توی رویه ها، توی دستورالعمل ها، توی مسیری که در زندگی براشون طی داره میشه، هر جایی که احساس میکنن تبعیض، دچار تبعیض دارن میشن، که فاصله بین زن و مرد، یعنی میبینن توی موقعیت برابر چه طبق شهر چه طبق قانون اساسی باید موقعیت برابر با یک آقا داشته باشه، اما فقط به واسطه انسان بودن، زن بودن دارن حذف میشن، اینا باعث میشه که از این موقعیتی که دارن ناراضی باشن و حالا به اشکال مختلفی نارضایتیشون رو نشون بدن. من فکر می‌کنم مهمترین مسئله الان تو حوزه زنان یا اون چیزی که از جریان اصلاحات میخوان اینه که اول بهشون این جایگاه رو برگردونیم، یعنی بهشون بگیم بله تو حق داری، خودت اختیار داری، میتونی انتخاب بکنی، حق داری برای زندگی خودت تصمیم
یعنی شما در این جایگاه الان نیست.
بالاخره کم رنگه توی اعتراضاتی که دارن میکنن یا از مسیری که دارن طی میکنن، میگم من واقعا فکر میکنم ما اینجا نباید سانسور بکنی، واقعا دنبال اینم هستم که شناخت مسئله اتفاق بیفته. با این چیزی که ما الان داریم از جامعه میبینیم به نظر میادش که زنان از این موقعیت ناراضی هستن و دلشون میخواد این موقعیت برگرده.
درسته. سرکار خانم آجرلو، خب صحبتای خانم بهروز آذر رو شنیدید، اشاره داشتن به اینکه زنان بر این باورن در یک سری از موقعیت‌ها دچار تبعیض هستن، جایگاهشون به رسمیت شناخته نمیشود. حالا برخیاشون بخوایم جزئی‌تر هم اشاره کنیم، مثل ارث، دیه، مهریه، مثلا موضوعاتی هستش که نیاز به تغییر داره از نگاه زنان. پاسخ شما به این مسئله از نگاه برنامه‌هایی که اصولگرایان دارن برای زنان چی هستش؟
ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم، ما اینجا قرار شعار انتخاباتی بدیم و گذشته این جریانات رو نبینیم، یه کار پوپولیستی کنیم یا یه گفتمان علمی داشته باشیم. از اول انقلاب تا الان چقدر کل این انتخابات ها و این نظام دست اصولگراها بوده، چقدر دست اصلاح طلبا بوده. الان شما ستادها رو نگاه کنید، تجمیع اونها نمایانگر این تاریخ گذشته است، یعنی شاید بیش از 30 اندی سال اصلاح طلبا حکومت دستشون بوده. بنابراین اگر جامعه زنان امروز دچار یک بحران این چنینی که خانم دکتر میفرماین شدن، پس باید یه بازنگری در گفتمان اصلاح طلبی داشته باشیم، در حالی که اسلام نیومده بگه حقوق زن و مرد مساویه. اسلام نگاهش عدالت جنسیتیه، یعنی نگاه زن، نگاه به جنس زن به عنوان جنس زن و نگاه جنس مرد به عنوان جنس مرد. و اینجاست که شایسته گزینی حرف اولو میزنه، اینجاست که نظام شایسته سالاری خودشو تجلی پیدا میکنه و خودشو نشون میده. ببینید بحث ما همین موضوعه، آیا زنان امروز جامعه ما خواهان یه سری از ادبیات های حاکمن؟ اگر ما بخوایم این تاریخ رو، تاریخ اصلاح طلبی و اصولگرایی رو رقم بزنیم، اون وقت خیلی از واقعیت ها باید گفته بشه. ایشون اشاره میکنن به قانون اساسی. ببینید قانون اساسی ما در اصل 77 و اصل 102 خودش اشاره مستقیم داره به این که هر مقابله نامه، عهدنامه، هر قراردادی که قرار دولت‌ها به امضا برسونن، اول باید به امضای مجلس شورای اسلامی برسه، به تصویب مجلس شورای اسلامی برسه. ببینید بیایید ما اینجا در حوزه زنان واقعا تخصصی و قانونی حرف بزنیم. شعاری تا این زمان به نتیجه نرسیدیم. همونطوری خودتون تازه الان شما اومدید نشستید پشت تریبون میگید تعریف کنیم حوزه زنان رو. بسم الله، تعریف کنیم حوزه زنان. من میگم سند بیستی آیا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؟ هیئت دولت چجور سند بیستی رو بردن تو هیئت دولت مسبب کردن؟ با حضور وزیر آموزش پرورش و آموزش عالی رونمایی کردن بدون، یعنی دو تا اصل قانون اساسی رو زیر پا گذاشتن و این سندی که حتی شخص مقام معظم رهبری اشاره مستقیم داشتن به اینکه مفاد حوزه آموزش و پرورش و آموزش عالی سند بیستی مخالف شرع مقدس اسلامه. شما دارید به آیه قرآن اینجا اشاره میکنید و اون رو سرفصل گفتمان خودتون قرار میدید، در حالی که مفادی که در آموزش و پرورش در دولت قبل، در دولت 11 و 12 اجرا شد، مفاد اون مخالف نص صریح قرآن و اسلام بود و علی‌رغم همه مخالفت ها تا روز آخر به شکل خیلی نامحسوس و محرمانه و بعضی جاها خیلی مخصوص محسوس این رو اجرا کردن و بعضن علی‌رغم نامه هایی که زده شد دیدیم که نه، خیلی قشنگ برای ارائه گزارش اجرایی کردن سند 20 در سازمان ملل گزارش رسمی از بعضی از وزارتخونه ها درخواست شد. ببینید این فرایندیه که به شکل کاملا اجرایی در دولت‌ها، در دولت‌های اصلاحات ما دیدیم. بحث ما امروز در حوزه زنان بحث کاملا خواهش همینه که به دور از شعار انتخاباتی و واقعی واقعی، این که واقعا امروز زنان ما بخش، ما همیشه یه حرف داریم میگیم زنان به جهت آماری نیمی از جامعه هن، ولی به جهت آثاری همه جامعه هن. شما نگاه کنید مشکلاتی که اومدن زندگی مردم رو، آیا زنان ما امروز در آرامش دارن زندگی میکنن؟ وقتی زندگی به یک قراردادی مثل برجام گره خورد و این برجام شرایط زندگی و معیشت مردم رو با مشکل جدی مواجه کرد، آیا این آرامش رو ما به جامعه زنان دادیم؟ زنان ما هویت پیدا کردن، زنان ما نگران رشد بچه هاشون نیستن، آمار طلاق امروز واقعا یه آمار قابل قبول در جامعه ماست. چه شرایطی رقم خورد؟ بیایید یه خورده واقعی حرف بزنیم، قانونی قانونی، نه شعاری.
سپاسگزارم. خواهش میکنم خانم بهروز، در صحبت خانم آجرلو رو شنیدید و اشاره داشتن که بخشی از این به هر حال شاید بگیم اجهابی که به زنان شده یا مشکلاتی برای جامعه زنان بوده ناشی از تصمیماتی که تو برخی از دولت‌های گرفته شده که میشود گفت اصلاح طلبان حامیان آنها بودند. پاسخ شما به این صحبت ها چیست؟ ضمن اینکه یک سوالم دارم، دولت در واقع در صورت رأی آوری نامزد اصلاح طلبان، این زبان اقناعی که میخواهید با زنان نسل زد برقرار کنید به چه شکلی خواهد بود؟
خیلی ممنونم. من حالا خیلی از صحبت هایی که خانم آجرلو گفتن حتما برای خودشون قابل توجیه بوده، پاسخی نمیدم به اونا چون فکر میکنم که در دستور این جلسه نیست و فقط رو موضوع زنان صحبت میکنم، چون فکر میکنم جاهای دیگه قراره به اون پاسخ داده بشه، حالا یا دفاع میشه یا نمیشه، دیگه خود مردم انشالله عاقل هستن و تشخیص میدن. توی موضوع زنان ببینید، من فکر میکنم که ما در طی این 40 سال بعد از انقلاب دستاوردهای بسیار خوبی داشتیم. اتفاقا من اصلا نگاهم به این حوزه زنان اینجوری نیستش که بگم ما فقط اصلاح طلبا تو این حوزه کم کاری کردن یا خوب کار کردن، یا بگم فقط اصولگراها این کاری کردن. من میگم ما در حوزه زنان به خاطر اینکه توی در حقیقت پیشینه نگاه که حالا خود خانم آجرلو هم فرمودن تو اندیشه خود حضرت امام بود، خیلی نگاه مترقی نسبت به زنان وجود داشت. بالاخره ما اولین بار توی دولت جناب آقای خاتمی اصلا دفتر امور زنان تشکیل شد، پیگیری شد، حالا بعد از جنگ اصلا همه به صرافت افتادن که به موضوع زنان باید بپردازن و اصلا همون موقع بودش که تصمیم گرفته شد این رشته در دانشگاه، رشته مطالعات زنان در دانشگاه تأسیس بشه، اصلا بفهمن که، حالا اونم خیلی جالبه، خاطرش رو دوستان داشتن تعریف میکردن، میگفتن ما رفتیم از طریق دولت یه چند تا خانمو پیدا کردن، همین خانم جلسه یا گفتن شما پاشید برید دولت، سازمان ملل یه برنامه واسه حوزه زنان بریم ببینیم که چی میگن. میگن وقتی ما رفتیم تو اون جلسه دیدیم پس مسائل زنان با مردان فرق میکنه، آموزش زنان با مردان فرق میکنه، کارآفرینیشون فرق میکنه. تازه متوجه شدیم که یک رشته های مطالعاتی در دانشگاه هست که تخصصی داره رو حوزه زنان کار میکنه و اومدیم درخواست دادیم، رشته مطالعات زنان ایجاد شد، مؤسسه مطالعات زنان تشکیل شد، همم با گرایش های اسلامی. حالا من میگم واقعا فکر میکنم که برآورد همه اونها در طی این سالها به هر حال به اینجا ما رسیدیم. الان هم دنبال کاربد شکافیش نیستیم. الان یه واقعیت موجود داریم. توی این واقعیت موجود ما تنها عامل نیستیم به عنوان دولت که داریم فرهنگ و سبک زندگی زنان رو شکل میدیم. اصلا فرهنگ یک مفهوم خود بنیاده، مردم بنیاده و مردم در حقیقت این رو شکلش میدن. خب توی ایران هم برگرفته از یک تفکر کاملا ایرانی اسلامیه، به همون اندازه تنوع داره، به همون اندازه که سویه های ایرانی بودن، آیین های ایرانی توش خودشو داره نشون میده، به همون میزان هم سویه های اسلامی بودن داره خودشو نشون میده و همین هم هست که زیباش میکنه. توی حوزه زنان ما دریافت های متعددی داریم، یعنی تحت تاثیر رسانه ها هستیم، تحت تاثیر آموزش هستیم، تحت تاثیر سیاست های دولت هم هستیم. آن چیزی که الان بهش رسیدیم، حالا تو صحبت خود شما بود، به هر حال میزان حضور زنان الان در عرصه های تحصیلات تکمیلی، چه آموزش و پرورش که از دستاوردهای بسیار مهم جمهوری اسلامیه که ما تقریبا برابرن میزان دختران و پسرانمون توی مدارس و نداریم میزان بازماندگی از تحصیل، الان باز داره تو پسر افزایش پیدا میکنه ولی در دخترها باز میزان اشتیاق بهتر، یعنی در اونجا ما الحمدلله اوضاعمون خوبه تو مدارس شبانه روز اینا. در دانشگاه هم که 67% زنان وارد دانشگاه شدن، الان ما یه جای دیگه اون طرف هم نگران هستیم که خب آقایون هم باید بیان، پس چرا ما خروج مردان رو الان از نظام آموزش عالی داریم؟ چون احساس میکنن آینده‌ای ندارن و دیگه میخوان تحصیل نکنن و میان. پس نگران عدالت جنسیتی، حالا ما اون طرفش هم هستیم. اما میخوام بگم به هر حال زنان الان 67% میزان تحصیل تکمیلی رو دارن، وارد جامعه شدن. تفاوت‌هایی در سبک زندگی زنان و دختران به وجود اومده. بچه‌های نسل زد، همینطور که شما فرمودی، نسل زد یعنی بچه‌های متولد دهه 80 و حالا سخت‌تر از اون بچه‌های آلفا که الان الحمدلله تو این انتخابات هیچ کس بهشون توجه نمی‌کنه. آلفایی‌هایی که چشماشون رو باز کردن، همیشه تو زندگیشون گوشی‌های موبایل بوده، همیشه اینترنت بوده و اصلا سبک یادگیریشون و سبک مواجهه باهاشون متفاوته. این زنان با من دهه 60 متفاوت خواسته‌هاشون. ما باید الان رو ببینیم که خب این وضعیتی که اونا میخوان، خواسته هایی که دارن رو چطوری میخوایم، من دولت، من نماینده مجلس چطوری قراره صدای اینها رو بشنوم و براش راه حل پیدا بکنم که اون زندگی بهتری داشته باشه، آرامش بهتری پیدا بکنه. من فکر میکنم اون چیزی که جریان اصلاحات تفاوت پیدا میکنه، سیاستاش شاید با جریان اصولگرایی، همین پذیرفتن واقعیته. میگه واقعیت موجود ما اینه، این واقعیت رو ما اول بپذیریم که هست، هی انکارش نکنیم،
نگیم
نسل زدی وجود نداره. ما خیلی راحت با بچه های دهه 80 صحبت میکنیم، بله منم فرزندانم متولد دهه 80 باشون راحت صحبت میکنم، ولی وقتی که اون میشینه PS5 بازی میکنه، من میتونم با اون بازی بکنم؟ اصلا میفهمم وقتی نمیدونم یه بازی این موبایل میکنه، من میفهمم تازه من مادری هم که به روزم مرتب سریال باهاشون نگاه میکنم، فیلم باهاشون نگاه میکنم، ولی من باید بتونم پا به پای اون تعامل باش بکنم و خواسته های اون رو بیارم. حالا من دولت، من نماینده مجلس، خیلی کار برام سخت‌تر میشه اینکه بتونم اول این واقعیت رو انکار نکنم، تشخیصش بدم و بعد پیدا بکنم راه حل رو برای رفع اون مسئله اونم.
بله سپاسگزارم. خانم آجرلو اشاره داشتن، خانم بهروز آذر، که یکی از تفاوت‌های جریان اصلاح طلب با اصولگرا در بحث زنان پذیرفتن تفاوت سبک زندگی نسل زد هست و این تفاوت رو میپذیره و براش فکری میکنه. آیا این تفاوت رو جریان اصولگرا هم میپذیرد و چه فکری براش داره، این تفاوت سبک زندگی رو؟
ببین من ایشون گفتم من نمیخوام پاسخ بدم به جهت اینکه پاسخی ندارم بدم. ببینید من پذیرفتم، شما میدونید من یه روانشناسم و آسیب شناس. من تا قبل از اینکه من منظورم به کل این نگرشه، چه دولت چه مجلس قبل از اینکه آسیب شناسی کنن مگه میتونن اقدام به عمل کنن؟ بعد از آسیب شناسی ما، ایشون میگن که ما باید بپذیریم، چجوری میخواییم عمل کنیم؟ آیا به غیر از این که ما باید قانون گذاری کنیم و در ریل قانون این قانون به دولت ابلاغ بشه و دولت در چارچوب این قانون این تغییرات رو در زندگی مردم ایجاد بکنه یا نه؟ ببینید من گفتم شعار ندیم دیگه. من الان دارم میگم آقا در مفاد مختلف برنامه ششم توسعه که اصلا مال مصوب و اصلا لایحه رو دولت 11 و 12 تنظیم کردن، آوردن مجلس، مصوب شد و تو اون مصوبه همه این راهکارا دیده شد. یعنی ما چجوری ببینید دستاوردهایی که ما در حوزه زنان بعد از انقلاب اسلامی آوردیم به نظرم میرسه که در تمام جهان بی نظیره، به جهت اینکه خود بنده در بین المجالس در کمیته زنان عضو بودم، تمام این فرایند پیشرفت و توسعه رو اونجا با حضور نمایندگان کشورهای مختلف ما بررسی میکردیم و این پیشرفت و توسعه در کشور ما چه در حوزه مالکیت زنان چه در حوزه های مختلف یه پیشرفت در حوزه آموزش مخصوصا بی نظیر بود و ما نمیتونیم دستاوردهای انقلاب اسلامی رو طوری سیاه نمایی کنیم که بگیم الان خانوم ها رسیدن به یه بنبست. نه اینطوری نیست. اما من میخوام بگم اگر ما میخواییم تغییر در اجرا ایجاد بکنیم در گفتمان ها و در حتی اون نسل جدیدی که نسل دهه 80 که شما دارید میگید و من نمیخوام از اون کلمات شما استفاده کنم، باید کجا ما این تغییر رو ایجاد کنیم؟ آیا غیر از رفتار عملی دولت هاست؟ غیر از قوه مجریه است که اجرا کننده قوانین مصوب دولته؟ ببینید برنامه های بالادستی چراغ راه دولت هاست. الان ببینید هر کاندیدایی بیاد هر شعاری بده فردا مصوب مجلس نشه نمیتونه اجرا کنه. من الان دارم به شما میگم برنامه ششم توسعه چراغی فراراه اجرای دولت قبل بود تا 1400. شما گزارش بگیرید از تمام مراکز پژوهشی ببینید چند درصد از این برنامه در حوزه زنان ایجاد تحول کرد؟ نکرد، نیومدن. چه در حوزه توانمندسازی، چه در حوزه حمایت از زن کارآفرینی، چه در حوزه فناوری‌های نو، واقعا نیومدن و اون رو اجرایی نکردن. ما یه سری خانم‌هایی رو داریم در جامعه، خانم‌های بی سرپرست، بعضی نهادها متولین، بعضی نهادها، بعضی خانم‌هایی رو داریم خانم‌های بد سرپرست، اینا نهاد متولی ندارن ولی در برنامه ششم توسعه براشون تولیگری تعریف شد و حتی تعریف شد که چجوری ما از صنایع کوچیک خانگی از اینها دفاع کنیم. ببینید نسل جدید حق با شماست، اصلا 80% دارن تو فضای مجازی زندگی میکنن تا فضای واقعی. ما باید برای این فضای مجازی و این زندگی مجازی و این نسل تعریف بکنیم. آیا با سند 20 میشد ما این رو طراحی کنیم؟ آیا میخواییم فضایی و هوایی حرف بزنیم یا نه؟ حرفی بزنیم که فردا من آجرلو در حوزه تقنین فعال قانونگذاریم. ببین الان من میخوام بگم که یه روز میان
بحث خانم آجرلو، چون اسم سند 20 رو میارید، نکاتی که در موردش دارید اگر تونستین جزئیام بگید خوبه، چون مخاطب اون
ما جزئی ورود میکنیم در رابطه. ببینید یکی از مفاد اصلا کلن بحث ما که در حوزه سند تو سند 20 رو ورود کنم یا برنامه شما
اگر جزئی دارین، چون انتقاد کردید به سند 20 چون میخوام روی کرده طرف اصلاح بله. طرف رو هم بدونیم.
ببین ما تو بحث اولا که کل سند 20 برای ما قابل نقده. چرا؟ بر اساس
حالا در حوزه زنان بیشتر بتونید جزئی یکی دو مورد.
من اتفاقا میخواستم در رابطه با دهه 80 ها بحث کنم
درست.
که این سند 20 برخلاف قانون مصوب شد، یعنی بر اساس قانون اساسی که باید همه مصوبات بین المللی و قراردادهای بین المللی بر اساس اصل 77 و اصل 102 قانون اساسی باید به تصویب مجلس میرسید، شورای نگهبان اون رو تایید میکرد. اگر برخلاف دین مبین اسلام و برخلاف قوانین بالادستی و برخلاف منافع کشور نبود میتونستم به این قرار بپیوندن. اما اجازه بدید فقط اینو من تکمیل کنم. بله. ببینید بحث اینجاست که دولت خیلی به قول معروف بدون سرصدا برد تو دولت مسبب
کرد. انتقادتون به خود سند،
انتقاد من به سند در چند مورده،
بله.
چه در حوزه محیط زیست، چه در حوزه بحث آموزش که اصلا ایشون دارن میفرمایند که ما باید آموزش رو، آموزش بخشی از رفع نیازهای دهه 80 است. ما سند 20 رو آوردیم داریم تو آموزش و پرورش آموزش میدیم و تو آموزش عالی تو دستور کار گذاشتیم.